بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. در رابطه با تنقیح موضوع خمس و هل هو یختص به ارباح المکاسب او یعم الفوائد الاختیاریه او یعمهما والفوائد غیر الاختیاریه، برگشتیم به روایات و از میان روایات گذشته که در اصل وجوب خمس 20 روایت را مطرح کردیم، از میان اونها به آیه شریفه و 8 روایت توانستیم استدلال کنیم در وجوب و در توسعه موضوع خمس، عدم اختصاصهی بالاکتساب به عمومیتهی للفوائد الاختیاریه بل و غیر الاختیاریه کما فی بعضها، از این قبیل 8 روایت خوندیم که در مجموع با آیه تحت 9 بند 9 شمارش ذکر کردیم. این روایاتی که خوندیم اونایی بود که به نظر می رسید قبلا هم طی بحث‌های سابق بررسی کردیم بعضیا اعتبار سندشون روشن بود و بدون اختلاف، بعضیها مورد اختلاف و گفتگو و با بررسی سند به نتیجه اعتبار رسیدیم و اینکه معتبر این 8 روایت 8 روایت معتبر. در اینجا چند تا روایت دیگر هم داریم که ولو سندش مضعف و غیر معتبره ولی در این حال از نظر دلالت مسابقه با اونهاست و یفید همون مضمون را. اینا را هم ذکر میکنیم تأییدن طبعاً لعل در مجموع یحصل منه الاستفاضه بل التواتر، این روایات مختلف از ائمه مختلف در طول تاریخ زمان امامت از افراد و اسناد متعددی که نقل شده یطمئن به این که نمیتواند داییه بر کذب و تواتعه بر کذب داشته باشه و که انن اطمئن که بالاخره بعضی از اینها صدر عن الامام علیه السلام، این میشه خودش یه نوع تواتر، مصداقی از تواتر. ولا اقل من الاستفاضه که اگر موجب یقین به صدق نشود اطمینان به صدق پیدا میشه یا ظن قوی به صدق پیدا میشود قطع نظر از اعتبار سند اونها. یکی از اونها روایت عبدالله ابن سنان، روایت 8 باب 8 که تو این روایت سوال و جواب علا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس، غنم او اکتسب دو عنوان ذکر شده، غنم او اکتسب، این دو عنوان عطف بر یک دیگر. یه وقت بگیم به این که عطف یفید و تغایر، بنابراین غنمه در اینجا درآمدهای غیر اکتسابی است، فیفید عموم الفائده، برای اینکه مصداقش میشه غیر اکتساب اونا دیگه، یفید العموم. یا بیایم اونجوری که احتمال داده شده که نه از قبیل عطف خاص بر عام باشه، خب اکتساب میشه یه قسم از غنیمت، عام میشه غنیمت به معناه العام، به معناه العام به اصطلاح یفید عمومیتش نسبت به مطلق الفوائد هر چی که باشه و به هر نحوی، سوا ان کان بالاکتساب و الاحتراف ام لم یکن، در رفت وقتی که آیه شریفه رو بحث می کردیم به عرض رسوندیم طوری که خب لغت میگه و موارد استعمال و غیر ذالک غنیمت عمون هر گونه درآمدی حتی یشمل درآمدهای غیر اختیاری رو هم. بله در مورد آیه میگفتیم انتصابش به غنمتم انتصابش لعله یشیر و یفید قصد و اختیار را که شما فعل صادر عن الفاعل ظهور در اختیار داره. مشابه این اشکال اون وقت در این روایت هم مطرح میشه علا کل امرئ غنمه کذا، غنمه اسناد به فاعل داده شده، اون وقت بگیم این یفید و اختیاریت را قصده. فرق است بین این که مثلا امام بگه فی کل غنیمتن الخمس، این دیگه لا اشکال فی عمومیته، حتی نسبت ما لا بالاختیار اونم غنیمتون. اما وقتی می فرماید غنیمتم در آیه شریفه یا غنیمه در اینجا، ولو ممکنه صرفا بیان فاعل بدون توجه به قصد، ولی این اشکال و شبهه درش هست و از این جهت افاده عمومش مورد تردید قرار میگیره، ظهور کامل پیدا نمی کنه. ولی در هر حال این روایت نسبت به قسم اول اکتساب، قسم دوم درآمدهای غیر اکتسابی اختیاری مثل قبول هبه و هدیه و امثال اینها دلالتش تامون. اما متاسفانه با اینکه راوی از امام عبدالله ابن سنانه، ولی در سند روایت عبدالله القاسم الحضرمی که از اون جهت مورد اشکال و ضعف داره و سند ضعیف. روایت دیگر ما فی تحف العقول مرسلن عن الرضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون قال، موارد واجبات چنین، والخمس من جمیع المال مرتن واحده، من جمیع المال هرچی که صدق انه مال، نظیرش قبلا میگفتیم ما یملکه، هرچی ملکش باشی، فی جمیع المال، این روایت یا امه مالی باشه به اکتساب به دست آمده باشه، ان حرفتن باشه، اولا بالحرفت ولا بالاکتساب، ولی بالقصد تملک کرده باشه، او ولا بالقصد، دیگه مالون تمولتش نیست، فی جمیع المال انتصاب به فاعلم نداره تا یفید قصد را یا یحتمل دخالت القصد درش. بنابراین این روایت میتونه از روایات عام للاقسام الثلاثه باشه. متاسفانه روایت در تحف العقول مرسلا نقل شده بدون سند و ضعیف، همین روایت را صدوق در عیون الاخبار نقل کرده، صدر و ذیلش کتابه الی مأمون، کتاب حضرت رضا به مأمون، جملات قبلش جملات بعدش همه اینها عین همین روایت، ولی این یه جمله توش نیست، فاقد این یه جمله است و از این جهت روایت ضعف سند داره و الا کان من روایات تام مدلاله به این تقریبی که گفتیم. یه اشکال هم می شود در روایت در دلالتش مطرح کرد، تو این را آیون متعرض شدن اینو متعرض نشدن، کسی ممکنه در مورد این دلالتش اشکال کنه به این عنوان، این کلمه مرتن واحده چی میخواد بگه؟ آیا اینجا در مقام بیان اصل حکم و جعل حکمه ولی مقید بله خمس یه دفعه تعلق میگیره نبیشتر، یا نه در مقام نفی اون چیزیست که در مورد زکات هست و بیان تفاوت بین خمس و زکات، چه اگر مال زکوی باقی مون و سال برش گذشت یتعلق به زکات، همین یه دفعه نیست، اونایی که درش حول شرطه اونها امسال که گذشت با سال دیگه هم اگر بمونه به حد نصاب باشد بازم یتعلق به زکات، بازم یتعلق به زکات تا وقتی که بیاد و از حد نصاب پایین بیاد. امام میخواد بفرمایه نه در خمس این چنین نیست، مثل زکات دو مرتبه و سه مرتبه لا یتعلق به، بل مرتن واحده. وقت چند نه امام میفرمایه در خمس در همه این مواردش، حالا در کنز و در قوس و در اونا هم همین جوره یه دفعه بهش تعلق میگیره، حالا این کنز رو در آورد و امسال خمسش رو داد و موند دیگه بهش خمس تعلق نمیگیره. مرتن واحده امام اگر در مقام بیان این مطلب باشه، اون وقت دیگه این کلمه فی جمیع المال از این حیث دلالت ندارد که بگه خمس یجب و فی جمیع المال، نه خمس در اون مواردی که یجب، حالا هر کدومش باشه هر نوع مالی که بوده باشد، فی جمیع المال الذی یتعلق به الخمس و هو مفروض مره واحده، پس مورد خمسش رو کنه مفروض گرفته، در مقام بیان اون نیست، اشاره و اشعار به اون داره، نه اونی که مفروض فیه الخمس هر کدومش باشه، غنیمت جنگی باشه، معدن باشه، کنز باشه، قوس باشه، ارباح مکاسب باشه، هر چی که باشه مرتن واحد است. اگر این شد معنای روایت دیگه از مورد بحث ما به کلی خارج میشه، ولا یدل بر این مطلوب اصلا. اینم یه روایت، همین یه جمله صدر و ذیلش بیان واجباته، خداوند نماز رو واجب کرده، روزه رو واجب کرده، چنین و چنان، بعد این جمله لو والخمس من جمیع المال مرتن واحده. بله یه معناش، این معنای اولش بسیار خوب، اما آیه در این روایت در مقام بیان چیه؟ این مطلبی که فرمودید خارجاً کاملا درست، اما این روایت چه حیث رو میخواد بگه؟ میخواد بگه اولون کلام آقا خمس واجبه براتون یه دفعه، یا نه خمسی که واجب است فی موارده فقط یه دفعه است نه بیشتر؟ این دوتا مضمون کاملا با هم مختلفه، هر دو هم با این متن میخونه، کدوم مراده؟ خیلی با هم فرق داره. امده در فهم مطلب ظهور روایت چی باشه؟ اگر تردید پیدا شد اون وقت روایت میشه از این نظر مجمل و دیگه میشه غیر قابل استناد. روایت دیگر این روایت دوی باب 13، روایت دیگر روایت 8 باب 4 انفال، اینا رو قبلا هم ضمن اون روایات 20 گانه خوندیم، روایت حکیم مؤذن بنی عیس یا مؤذن بنی عیسی، جمله مورد استنادش سوال میکنه از مورد خمس چیه؟ امام جواب میفرماید هیف والله الافادت یومن بیوم، هیا والله الافادت یومن بیوم افاده. حالا این تأکید امام، قسم امام در مقابل چیه؟ در مقابل قول اهل سنت به انحصاره فی الغنیمت الحربیه مثلا، یا احیانا در بین شیعه این چنین مطرح بوده، در بین مثلا قوس و کنز و اینهاش مسلم بوده، نسبت به ارباح مکاسب و اینها تردید داشتن، کمون که اون روایت رسمن پرسید من وکیل شما این عبارت آمده تا روی به اصطلاح افراد مورد تردیده که آیا مقصود از این چیه؟ شاید اشاره بند. در هر حال امام بر اساس این تأکید میکنه، ولی اون چرا که یفید اینه که آقا موضوع خم الافاده، الافاده از ماده فائده، کسب، حرفه، در این کلمه دخالتی ندارد. هر نوع فایده اعم از این که بالاحتراف و بالاکتساب باشه و یا نه، حصلت الفائده. پس یا ام حالا اجازه بدید سب کنید، آیا یشمل و فواید غیر اختیاری را هم ام لا؟ دیروز زمینی که از موارد عرض کردید، اینجایی که ما افید و امثال اینها گفته شده، خود اون الافاده که خمس نداره، ما اون مورد ما، اون وقت ضمیرش اونجا میگفتیم به چی برمیگرده؟ نظیر اون بحث اینجا میاد، الافاده یومن به یوم این مورد خمسه، یا الفائده یومن به یوم. اگر فرموده بود الفائده یومن به یوم کنه لا کلام فی، هیچ مشکلی نداشتیم. یشمل و اقسام ثلاثه را، فائده اکتسابی، فائده به اصطلاح غیر اکتسابی و انقسم، فائده غیر اکتسابی ولا انقسم، فائده هرچی که باشه، عموم الفوائد، کما این که در روایت مکاتبه عنه گفتیم، دلالت خوب بود و کامل. ولی الافادت و یومن به یوم، الافاده یعنی چی؟ اینجا فائده، فائده افاده چیه و منظور چیه؟ اینجاست که آیون میگن از جاهایی که باب افعال به معنای باب استفعال استعمال شده، یعنی الاستفادت یومن به یوم. و اگر اینجور شد
مشابه هم داره،
نه مشابه هم داره، اصلا در معنای باب افعال یه مقدار، نمیدونم حالا اون وقتایی که در کدوم یکی از کدوم معنای باب افعال، حالا هیچی نباشه، همین المنجد دم دستتون، افعال به ابواب رو که نوشتی توی معنای اصلیش رو می نویسن، خب طلب مثلا در استفاده وقت یستعمل، وقت یراد، وقت یراد، وقت موارد دیگه شما در باب افعال هم از همین قبیله، با اینکه باب مثلا معناش متعدیه، قد یستعمل به معنا لازم مثلا، وقت یستعمل به معنا کذا، باب فلا ما بله 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 بله, بله, بله. حالا ما اینو نیاز نداریم که افاده به معنای استفاده استعمال شده باشه، اونی که هست کلیتش که باب افعال به معنای باب استفال استعمال شده باشه، اینم یکی از مصادیقه. بله نزده میگیم میگیم یجوز، نمیگیم بله قرینه میخواد همه، نه نه سمایی سمایی نیست، بلکه بالقرینه مثل تمام مجازات، مجاز لهو باب واسع، ولی هر جا قرینه میخواد، ممکنه اصلا یه مجازی باشه مشابهش هم قبلا اصلا استعمال نشده باشه، قرینه داشته باشه، یفید و ذالک کافیه. اینجا هم قرینش همینه که نمیتونه افاده موضوع قرار بگیره، افاده وقتی که شد میشه مال دیگری، موضوع برای این نمیشه، استفاده اوست، اون وقت یختص به اون فوائدی که حصل عن قصد و لا یشمل غیر القصد را، مگر به اون احتمالی که مرحوم آقای حکیم ادعا کرد که سین حتی اگر فرض کنیم هم درش باشه، لسیرور لا لطلب، از جاهایی که باب استفعال به معنای سیرورت میاد، نه برای طلب، بله یمکن، ولی دیگه نسبت به این قرینه نداریم که این خصوصیت در سین اینجا القا شده باشه.
خود باب افعال این در معنی سیرورته،
اون سیرورته،
بله مثلا به این داغوت دادیم سال داغوت دادن
بله
هم برای
لازمش بذار دادن هم برای
که به
معنای سالمی ها بله یکی از معانیشه یکی از معانیش هم به باب استفعاله ایشون مردن از این نظر لایت
افادت المال
بوده افادت المال
یا
افاده ما الافاده الافلام داره که مضاف الیه نخواهد داشت الافادت یومن بیوم این هم یه روایت روایت دیگر روایت عیسی بن المستفاد روایت 21 باب 4 از ابواب فال تقریبا صفحه آخر جلد 6 وسائل و اخراج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس حتى يرفعه الى ولي المؤمنين وامرهم و كذا دنباله روایت اخراج الخمس من كل ما يملكه عنوان رفع ملک ملک اعم از ما یحصل بالاکتساب والفرفع او غیرها بالهدیه والهبه و امثال اینها حتی اونی که بلا اختیار باشه اونم ملک کن اما باز یجیع و فیه این شبه که فیه قید یملکوهو نسبت داده شده به فاعل انتصاب به فاعل ظهور در قصد و اختیار داره بنابراین نسبت به قسم سوم لا یتم الاستدلال البته روایت از نظر دلالت نسبت به دو قسم تمام ولی از نظر سند مورد تضعیف است در رابطه با عیسی بن المستفاد مجهول ولم یعرف حاله این چند تا روایت 1 و 2 و 3 و 4 تا روایت این روایات یدل و بعد عمومش نسبت به قسم دوم یکیش هم که ما فی التحف بود اعم از قسم دوم و سوم ولی همه این ها مضعف سندن این چهار تا روایت به اصطلاح 4 تا روایت ضعف سند داره ولی خب در کنار اون روایات معتبر میتواند به قول معروف یه نخودی هم توهاش بیاندازه گاهی اوقات در بعضی از خصوصیاتش اینا مجموعه روایات آیه شریفه و جمعاً روایات معتبر و غیر معتبر مجموعاً شد 12 روایت 8 معتبر 4 غیر معتبر از این 12 روایت این 12 از اون 20 8 از اون 20 رو دیگه تکرار نکردید نه اونا یدل بر اصل وجوب خم از این گوشه و کنارش نمیشد چیزی برای عموم نسبت به این اقسام یا اختصاصش به مکاسب استفاده کرد بله ممکنه بعضیاش این نکته رو عنایت کنی توی اونا اصلا موضوعش مختص به ارباح مکاسب باشه ولی موضوعشه مورد روایته مورد روایت لا یخصه معارض با اینا نمیشه حد اکثرش اینه که بیش از مورد خودش دلالت ندارد دلالت نداشتن معناش دلالت بر خلاف نیست بله اونا خارجون در این بحث اینجایی که دنبال بیان تعمیم موضوع هستیم اونا لایوفی بله در حد خودش دلالت داره و مورد استنادم هست در اصل وجوب خمس و در مجموع هم از 19 و 20 میتونستیم ادعای تواتر بکنیم مثلا اما اونی که در این بحث به دردمون میخوره این 12 روایت من المعتبر و غیر المعتبر حالا نه والله موضوع صحبت سوالش اینه اینکه باید حتما بده ولی اونم مسلمه روایات رو در این بحث داشت. در این حال مسئله وجوب الخمس فلهبت و الهدیت و الجائزت و الارث و نحوه ها مسئله مورد اختلاف بسیاری است. حالا تو کلمات میبینیم قد یدع الشهر علی عدم وجوبه، و به همینم میگم پس روایاتی که یدل علی الوجوب در این موارد معرضون انه اصحاب و کنار، عبارتی را همون اوائل از مرحوم آقای آقا رضا روزای اول نقل کردیم، ولی این چنین نیست. هر دو قول کم و بیش مشهوره، حالا اشهری داشته باشیم یا نه در هر حال مشکلی ایجاد نمی کنه. هر دو قول قائلین زیادی داره، حتی گاهی یک فقیه عرض کردیم در یک کتابش یه جور فتوا میده، فتوا به خصوص میده، گاهی فتوا به عموم میده در کتاب دیگرش. مسئله مورد اختلاف. من چه اختلافم؟ همین روایات خب بوده در دستشون، ولی اولا در تعدادی از این روایات از نظر سند مورد اختلاف بود که خوندیم، روی بعضی از اسناد بحث شد. خیلی ها خیلی از این روایات رو، همونایی رو که ما الان جز 8 روایت معتبر خوندیم، خیلی از آقایون به تضعیف ازش عبور میکنن. روایتی که فیه احمد ابن هلال عبرتاهی خبور رو میگی مرمیه به ضعف و چنین و چنان، ازش عبور میکنن. یا فلان روایت درش محمد ابن سنان، ازش تضعیف میکنن و عبور میکنن و امثال ذالک. یک اختلاف از این نظره که این روایات چند تاش صحیحه، چند تاش معتبره و چقدرش نیست. چه بسا خیلی از همین روایات مورد استناد فعلیمون را هم تضعیف میکنن، بعد میگن فلم یته مثلا دلیل علی ذلک. یه مقدارش هم برداشت دلالی روایات مورد اختلافه. بله این بیان تقریب هایی که در ضمن این روایات عرض کردیم هیچ کدوم نص نیست، صریح نیست، ادعا نمی کنیم نص و صراحت را در این روایات. برای هر کدوم تقریبی داشت، با یک نوع تقریب ازش استظهار می کردیم این معنا را. حالا ممکنه نظرات فقها در این قضیه مختلف باشه، یا به یک جهاتی بعضی توجه و عنایت نکرده باشد. مثلا فلان، حالا در روایت قبل بود، فلان راوی سوال کرده جواب گرفته، در جوابش چیزی نیست که این مربوطه به ارواح مکاسب باشه، تو این روایت میخوندیم. اما خب سائلش من تجار، راوی هم نقل میکنه من تجار الفارس مثلا. خب تاجر که با اونای دیگه سر و کار نداره، با ارواح مکاسب سر و کار داره. خب اینا یک نکته ایست در سوال هست، در نقل روایت هست، در سند مثلا این نکته واقع شده. ممکنه وقتی فقیه روایت رو مطالعه میکرده، روش فکر میکرده، به متن روایت توجه میکرده، این نکته مورد نظرش نبوده و به این حیث بهش توجه نکرده. اینا زیاد پیش میاد کثیرم ما. بنابراین این اختلاف اقوال منشأش این دو جهت، هم اختلاف در اسناد بعضی از این روایات، 3-4 تا از روایاتش از این قبیله، و هم اختلاف در ظهور و برداشت از روایات، طبعا مورد اختلاف اقوال شده. حالا نمیخوای به اون برگردیم؟ ببین ما هم نه اگر بر نگشتیم به اونجا، کجا بحث کجا رو کدوم روایت رو میخوای بکنی، که ما الان دیگه گفت رو از قبیل چشم بادومی نباشه. حالا یه مثال برای یه مرتبه برگردیم به اون بر. نه فرضمون اینه، دونه دونه این روایات رو خوندیم، حالا در زیلشم در حد گفت لزوم یا لا مقدور نگیم لزومش بحث و گفتگو کردیم. حالا فرض این از اینا گذشتیم دیگه، در نمیگردیم یکی یکی به اینها، ولی کن اگر تونستیم حالا اینجوری که گذشتیم ازش، نه بگیم این 8 روایت معتبرتون، تو این 8 روایت هم 8 دلالت روشن پیدا کردیم، اونایی که دلالت نداشت تعدادی روایات دیگری از اون 20 بود که اصلا مطرح نکردیم. نه، این 8 دلالت داره بر عموم، فهو المتکل و در نتیجه استیحاشی نداره با توجه به اختلاف فقها و این مقدمه‌ای رو که توضیح دادیم، استیحاشی نداره که فقیهی ملتزم بشه به عموم حکم که بله یجب الخمس در تمام این موارد، حتی در هبه و صدقه و نمیدونم به اصطلاح هدایا و حتی در تملکات غیر اختیاری کل ارث. حالا در ارث، این کل ارث که مثال میزنیم، این مثال صرفاً به عنوان یک تملک غیر اختیاری بهش توجه کنید، نه از نظر این که حتماً فی الارث الخمس، اون خودش باز یک عنوان دی به اصطلاح جهات خاصی درشه که آخر کار بهش اشاره میکنیم ذیل این بحث. بعد از تمام شدن بحث در کل این عنوان، دو سه تا موارده که باید تحت به اصطلاح امور متعدد مختلف تذکر بدیم و روش بحث و گفتگو کنیم. چرا؟ چیزهایی را که نمیخواست به اصطلاح حاصل بشه و شد. اگر مثلا گوسفندی خریده برای مقصدی، مثلا برای نمیخواستم چاق بشه، حالا شد. نماعات گاهی در حیوانات، گاهی در درخت و اشجار، اینا از این قبیله. تملکات غیر اختیاری قصدش نداشت، یعنی مقصودش این کار نبود. گاهی در ارتفاع القیم از این قبیله، خونه خریده توش نشسته اصلا فکرش هم نبود در اینکه این قیمتش بالا بره، جای خوبیه همین جام نشستیم، حالا قیمتش بالا رفته. این یک به اصطلاح تملکی، قیمت بیشتر، ارتفاع القیم غیر اختیاری. فروخ ببینی این از اون قیمت پارسال خیلی تفاوت کرده. نه حالا فروخ، حالا فروخ، این ارتفاع القیمش از کجا؟ بالقصد نبود، شد. بله، حج اونم که خب قبول میکنه. حالا مواردی از اینا، مواردی میره
درخت و نامه سال پیشه داری در مرد کارو بیان این شما
من خودت که اومد با خریده قصدش خریده خونه بوده، الان هم تو شروع قصدش تملک مال، بله قصدش تملک مال یا استرباح نیست، بله ثمن چی؟ بله این شبه دو سه روز قبلم تو ذهن مبارک بود، همین استرباح را، فتوای آقایون اینه، همین رو اگر چنون چه نه این ملک رو خریده بود به قصد بالا رفتن قیمتش،
خاطر اختیاری تجسمه،
اگر
دست
تجسم باشه، میدونم ولی این مال براش حصله به اختیارش، این قیمت بالا رفتن و پایین اومدن در اختیارشه؟ نه، چه بسا پایینم بیا، نه بچه بسا پایینم بیا، نه به اختیار نیست، در اونجا هم بلا اختیاره، ولی در اونجایی که به قصد اصلش این چنینه میگن اینطور، ولی در اینجا
ما در مقایسه بین این قیمت داریم، مقایسه هم اعتدالیه.
بله،
این پولی که یه ملیونی که بابرده کنه گرفته، این یه
ملیون تومن، یه میلیون تومن، میگم در این مثالی که عرض دادم دوباتون آقایون فتوا میدن در اونجایی که لل استرباهه، حتی وقتی نفروخته هنوزم موجوده، قیمتش بالا رفته و فکر نمیکرد این قیمت این چنین بالا بره، تصادفا یه خیابون امروز افتاد در کنارش، طرحش ریخته شد، قیمتش بالا رفت، این میگن همین یتعلق به الخمس سر سال، ولو نفروخته فتوای عامه آقایون اینه، من جمله مرحوم امام، خلافا لبعضن مثل مرحوم آقای خونساری که میگفت نفروخته برای تکسب، ولی هنوزم نفروخته، همین نما فی الخمس. بله اینو دار. بنابراین در هر حال ماییم و عمومات ادله و از این نظر استیحاشی نداره، ولی در این حال خب تو کلمات بعضی از بزرگان روی همین مواضع و خصوصیات تکیه شده. در رابطه در مقابل این همه روایات، حالا یکی دو تا نکته عرض کنم. یه اشکالی دارن مرحوم آقای فاضل بعد از این که روایات رو بیان میکنه، البته نه همه این روایاتی که ما عرض کردیم، بعضیشو دالون بر تعمیم خمس نسبت به فواید مثل هبه و امثال اونها، بعد میگه اما در مقابلش یه روایت داریم که خود تردید ایجاد میکنه، نتیجهش اینه که قائل به احتیاط بشیم، ولو احتیاط وجوبی، با اینکه در متن مرحوم امام احتیاط استحبابی گفته، نه چندم و این اندازه شاگرد و ناخلف میشیم، احتیاط رو وجوبی میکنیم ولی فتوا نمیدیم. مانع از فتوا چیه؟ همین روایتی که اخیراً خوندیم، هی والله الافاده یومن به یوم. با این که روایت ضعیفه، با این که روایت ضعیفه، در این حال این الافاده یومن به یوم یناسبه با اونجور فوائدی که تدریجن و مستمرن و هر روزه حاصل می شود و هو ارباح المکاسب، هر روز در دکونش آخر شب بشماره دخلش رو، یه مقدار سود داره، فردا یه روز دیگه، پس فردا یه روز دیگه پس. اما در مورد مثل هبه و حیادی ها و اینا که قد یتفق، نه این موارد رو شامل نمی شود و لذا این رو مانع قرار می دند برای صرف نظر از اون همه ظهورات. حالا عرض کردیم ایشون همه شون عقل نکردن، سه چهار تا روایت شون عقل کردن. آیا میتواند این روایت مانع بشود؟ اولا داد میزنید به ضعف سنده. رافیش عبدالله ابن قاسم حضرمی از عبدالله ابن سنان و روایتش معتبر نیست. ثانیا این جمله یعنی چی؟ هی والله الافاده یومن به یوم. آیا امام افاده رو گفت؟ الافاده، اگر کلمه افاده بود، یومن به یومش نبود، این اشکال شما مطرح نبود مسلم. حالا دنبالش این قید آمده، این قید منظور چیه؟ منظور تحدید افاده، افاده متصف به این صفت تا ازش این برداشت رو بکنید یا نه. این جمله خودش در مقام تعمیمه، تعمیمه، یعنی هر نوع افاده‌ای، هر نوع افاده‌ای، ولو این فواید روزمره به اصطلاح، این ولوه، نه معنای تخصیص. فواید عمده‌ای که اون زمان حاصل می‌شد برای تاجر، تاجر یک مرتبه بار می‌برد از مدینه به شام، از شام به مدینه برمی‌گشت، حالا حسابشو می‌کرد، یه فوایدی داشت، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه تو سفر تجارتی، حالا فایدتون تو جار اون وقت اینطور بود، حالاش هم همینطوره، حالاش هم بسیاری از اوقات اون کسی که تاجره به معنای واقعی تو دفترش نشسته، پروسه از صحبتها، گفتگوها مختلف، برو بیا گفتگوها، یه ماه یه دفعه، دو ماه یک دفعه یه معامله عمده ای انجام میده و درش سود داره، بعد معمولا اینطوره. اون وقت گفته میشد ارباح تجارات، 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 چند ذهن منصرف میشد به اون قبیل. امام در مقام تعمیمه که نه، این اختصاص به اون فواید کثیره و اون چنانی ندارد، بلکه فواید روزمره مردم همچنینه. پس این قید، قید مخصص نیست، قید مقید نیست، موضوع رو کوچیک نمی کنه، بلکه موضوع رو داره تعمیم میده. کما اینکه الان قبل از اینکه این اشکال رو از این بزرگوار رحمت الله علیه نقل بکنیم، همین روایت رو در مقام استدلال خوندیم، هیچ کدوم از بزرگواران این احتمال به ذهنشون نیامد. که به این معنا باشه. بله احتمالی که آقا مطرح فرمودن که این در مقام بیان زمان وجوب باشه، نه موضوع الوجوب، وجوب میاد روی افاده، اما چه وقت واجب میشه، آیا مشروط به گذشت سال است و خروج معونه سنه یا نه، نه روز به روز، یجب روز به روز، معونه سنه ترخیص شد و الا هر روزی خمسی درآمدی رو که پیدا کرد میتونه به عنوان خمس به قصد خمسیت اداش بکنه. به این قبل الوجوب نیست، نماز قبل الوقت نیست، واجب شده. اینم یه احتمال که دیگه اصلا مقید این موضوع نمیشود. بنابراین این شبه اثری در مسئله به نظر می رسد نداره. ما ایمون عمومات روایات و اونا حجتون لن. شبه دیگر و هول عمده، عمدتا گفتگوهایی که مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی در این بحث داره، ایشون از کسانیست که قائل به اینه که نه در هبه و صدقات و امثال اینها خمس نیست، که اگر الان زنده بود خب مقلدین زیادی هم پیدا میزد مثلا. بله هی تأکید داره، بیانات فرازهای متعددی روی این مطلب داره که یک فراز عمدش قابل بحث، یک فرازش همون بحث بود که روایات به حساب اینکه این روایات عموم به حساب خلاف مشهور بودن معرضون انها اصحابه، که توضیح دادیم اولا شهرت در اون حد نیست، ثانیا این اعراض نیست، بلکه اشکال سندی درش داشتن یا اشکال دلالتی و عدم تمامیت و ظهور، نه اعراض از سند. بنابراین این مطلب اونجا گفتگو شد. در این حال میگه آقا سیره علا خلاف ذالک، سیره بر خلافش، سیره قطعیه چنین و چنان. حالا مرحوم آقای حاج آقا رضا معروفه، میگن بیان لفظیش در دست خیلی کند بود، اما نوشتش خیلی سلیس و روان و راحته، به اصطلاح خوش نویسته، و لذا میگفتن ایشون وقتی اینطور بود مینوشت همه این درس ها رو، نوشته می آورد، دقیقا از روی نوشته میخوند، مثل سخنرانی های سیاست مدارا به اصطلاح دقیقا از روی نوشته درس میداد، نوشتش سلیس و روان و عبارتش قابل فهم برای همه. در اینجا هم خب کاملا مایه گذاشته برای تقریب این مطلب. انشاءالله بیان حرف ایشون دنباله بحث رو عرض کردیم، بحث درباره بعضی از موارد مثل جایزه خطیره و غیر خطیره، مثل قضیه میراث مثلا، مثل استثناء معونه، اینا انشاءالله از ذمایم این بحثه که بعد از تعطیل روز یک شنبه و دو شنبه، روز عرفه شهادت حضرت مسلم و عرفه خودش به ماه و عرفه، و همچنین روز عید قربان که خب تعطیل رسمی است، این بین شنبه را داریم بین تعطیلین پنجشنبه و جمعه و این دو روز. آقایون از مدتی قبل چنده بر خودشون برنامه ریزی کردند و بلش رو گرفتن از چند روز قبل. بله بله خیلی شکرالله سعیکم و شما هم لطف بودید. بنابراین شنبه رو تعطیل میکنیم، ولی انشاءالله اگر زنده بودیم سه شنبه و چهار شنبه بحث رو در خدمتتون هستیم بیاری خدا. بقیه بحث موکول به روز سه شنبه بیاری خدا.